بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از بحثایی که مدتی است مطرح میشه، ولو در کلمات قدما هم مطرح هست، اینه که قرارداد سفارش ساخت حکمش چیه؟ شخصی مثال ابتداییش رو بزنیم، شخصی به یک کفاش میگه که شما یک کفش به اندازه پای من بدوز، اونم میگه باش، قیمت رو هم تعیین میکنن. آیا واجبه بر اون کفاش که این کفش رو بسازه، تهیه کنه؟ و آیا واجب است بعد از اینکه کفاش این کفش رو آماده کرد، اون سفارش دهنده بخره و تحویل بگیره و پول رو تحویل بده، یا واجب نیست؟ اگر واجبه تحت چه عنوانی می گنجه؟ این از قدیم مطرح بوده و مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط نظرش اینه که این هیچ وجوب وفا نداره. تعبیر مرحوم شیخ در مبسوط جلد 2 صفحه 194 اینه: و استثناء الخف و النعل و الاوانی لا یجوز، فان فعل لم یصح العقد و کان بالخیار، ان شاء سلمه و ان شاء منعه، فان سلمه کان المستثنع بالخیار، ان شاء رده و ان شاء قبله. و همینطور ابن حمزه در وسیله داره که من استثنع شیئا کان الصانع مخیرا بین التسلیم و المن و المستثنع بین القبول و الرد. وسیله صفحه 257. یحیی بن سعید در الجامع للشرایع صفحه 259 میگه: و استثناء شیء کالخف غیر لازمه، ولی المستثنع رده. در مقابل از فقهای عامه نقل میشه که اینها قائل به لزوم وفا هن. البته در خلاف جلد 3 صفحه 215 میگه شافعی مثل ماست، میگه این عقد استثناء صحیح نیست. ابو حنیفه گفته که صحیح است، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك، کاری است که بین مردم رایجه و ما صحیح میدانیم. دلیلنا، مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگه دلیلنا علا بطلانه انا اجمعنا علا انه لا یجب تسلیما، اجماع هست بین ما که این شخص که پذیرفت سفارش ساخت را، این کفش را برای این شخص دوخت. بعد یک شخصی دیگری آمد گفت این برای پای من مناسبه، به من میفروشی؟ قیمت بیشتری رو پیشنهاد کرد، جایزه که این صانع به او بفروشه. و یا اجماع داریم که اگر همون مستثنع سفارش دهنده آمد گفت پشیمون شدم نمیخوام این کفش رو جائزه. پس معلوم میشه این عقد استثناء صحیح نیست. دلیل دیگرش همین است که این اصلا قراری است، چون مجهوله. تا نبیند که او چه کفشی تهیه میکند این مشخص نیست. خب این دلیل اخیر که درست نیست، چون تمام خصوصیات دخیل در مالیت رو مشخص میکنن در هنگام سفارش ساخت، مخصوصا سفارش ساختای کلان. گاهی یک شرکتی از شرکت یخچالسازی مثلا 100 تا یخچال میخواد، اون میگه من ندارم، میخوای قرارداد ببندیم براتون تهیه کنم. و گاهی اصلا نحوه این کالایی که تهیه میکنن به درد عموم مردم نمیخوره، فقط این شخص یا شرکتی که سفارش ساخت میده به دردش میخوره. و اگر بنا باشه واجب الوفا نباشه میمونه رو دست این سازنده. و گاهی هم اگر سازنده وفا نکنه سفارش دهنده متضرر میشه، پول داده، حداقل بخشی از پول رو که میگیره اون سانه. بعد این آقا ماها گذشت این یخچال ها رو تهیه نکرد، یخچال تورم باعث شد که چند برابر بشه قیمتش، اون سفارش دهنده متضرر میشه. ولذا بحث مهمیه. در معاصرین خیلی این بحث بین فقهای امامی مطرح نشده. البته برخی از معاصرین در کتاب الاجاره و کتاب قراءات فقهیت معاصره یه مقاله ای نوشتن در رابطه با عقد استثناء، قرارداد سفارش ساخت. و برخی دیگر در کلمات سدیده این مقاله رو نوشتن، و برخی در کتاب استفتاءات مختصری نظرشون رو در این رابطه اعلام کردن. رساله استفتاءات جلد 2 صفحه 293 که اگر مستثنع بدون پرداخت پول تقاضای ساخت کالایی را از سازنده نماید، این یه فرضه که نوشتن نکات مبهمی وجود دارد. اما در ادامه نوشتن در مورد اینکه استثناء عقد مستقل و متمایز از معاملات معمول باشد بعضی اشکال نمودند. و در ادامه نوشته شده که عقود و ایقاعات از مؤسسات شرع مبین نیست، بلکه از اعتبارات عقلایی است که بر حسب نیازهای اجتماعی نزد عقلا دائر و معتبر شده است، و شرع مبین با یک جمله اوفو بالعقود همه آنها را امضا کرده است، بلکه امضا هم لازم نیست، همون عدم رد و من اشاره کافی است. استثناء نیز یکی از نیازهای انسان هاست. و به عنوان عقد مستقل میگن میشود آن را تصحیح کرد. خب ولذا این بحث مهمی است، خیلی بحث نشده، ما مناسبه که دنبال کنیم. و در ضمن ماهیت عقدم روشن میشه که قوام ماهیت عقد بچه. احتمالات در عقد استثناء، یکی اینه که بگیم جعال است، اگر بگیم جعال است باز واجب میشه بر سفارش دهنده اعطاء جعل بعد از عمل این عامل. و این با فرمایش مرحوم شیخ طوسی نمیسازه که گفت و علی المستثنى ان یرده او یقبله، احتمال دوم اینه که بگیم نه، یک عقد مستقلی است واجب الوفا. اگر عقد مستقل باشه بر خود صانع هم واجب میشه وفا، ولی اگر قول اول رو بگیم که جعال است بر عامل که این صانع است، وجوب وفا نیست. ان خطه ان صنعته لی خفن فلک علی کذا، اما او التزامی ندارد به ساختن این کالا. ولی قول دومی که نقد مستقل وجوب وفا داره از هر دو طرف، در واقع تعهد طرفی نیست، این صانع متعهد است به تهیه این کالا و عرضه آن برای فروش به این شخص، و این سفارش دهنده ملتزم است به خریدن این کالا بعد از عرضه اون سازنده. حالا این پولی که الان میده به چه عنوان هست باید اینا رو بحث کنیم، که الان نه بیعیست نه شرایی، این پول چیه، اینا باید بحث کنیم. و ضمناً این التزام طرفینی ببینیم فرقش با التزام‌های جاهای دیگر چیه. ما مثال می‌زدیم، می‌گفتیم دو تا با جناغن، فرض کنید از شهرستان آمدن قم، می‌بینن غریبن، میگه بیا به هم دیگه قول بدیم ملتزم بشیم، یه هفته شما سور بده به ما، یه هفته ما به شما سور میدیم. میگه باشه، این که کمترین خدمتی است که آدم میتونه بکنه به باجناقش، یه هفته این سور میده، هفته بعد اون سور میده، یواش یواش میدن نه، عمل به این تعهدات آسون نیست، خب پشیمون میشن. این آیون میگه اصلا واجب نیست وفا، مگر از باب وفا به وعده که بعضی احتیاط واجب میکنن و هیچ حق آور نیست. وفا به وعده صرفا حق اللهه، شما حق شکایت نداری که آقا به من وعده دادی، به من قرض بدی، قرض ندادی، خب ندادم، فوقش من خلاف شرط کردم که المؤمن و اذا وعد وفا رو عمل نکردم، حق شما رو ضایع نکردم. ولی ادعا میشه که نه، در ما نحنفی فرق میکنه با این تواعدها و این التزامهای مثل سور دادن و مانندان. اینجا حق آوره، طرف میتونه بره شکایت کنه و الزام کنه اون سفارش دهنده رو به خرید این کالا، کما اینکه سفارش دهنده هم میتونه الزام کنه سفارش گیرنده رو به تهیه کالا. ببینیم خب چجور شد فرق اینجا، که این میگه من ملتزمم بسازم و به تو بفروشم، اونم میگه ملتزمم بعد از ساختن تو من آن را بخرم. با این التزام های این دوتا باجنا فرقش چیه؟ اینا ملتزم بودن دیگه که یه هفته این سور بده یه هفته اون سور بده، اما هیچ کس نمیگه این حق آور است، بلکه در الزام آور بودنش هم مشهور اشکال میکنم، میگه سر بگیر وعده یه دیگه، وعده است، حالا وجوب وفا نداره، اگرم احتیاط واجب باشه حق آور نیست، خلف وعده کرد. قول سوم اینه که بیع سلم هست. ابو حنیفه ظاهرا معتقد بوده این بیع سلم، یعنی پیش خرید میکنه کالا رو، شیش ماهه ازش میخره یک مثلا 100 عدد یخچال، که احکام بیع سلم رو باید برش بار کن. قول چهارم اینه که بگیم اجاره است، اجیر میکنه این صانع رو بر ساخت این کالا، اجرتش رو هم مشخص میکنه. قول پنجم، قول پنجم اینه که بگیم عقد مرکبه. ببینید ما قراردادها بخشش می‌بینیم قراردادهای بسیطه، تنها بیعه، تنها اجاره است. بعضی قراردادها مرکب از چند قرارداد، میگن شما بلیت هواپیما که تهیه میکنید، بعضی ها میگن این عقد مرکبه، یعنی هم میخرید کالاهایی رو که شما توی هواپیما دریافت میکنید، هم اجاره میکنید اون بخشی از اون صندلی را، هم اجیر میکنید اون مهماندارها و اون خلبان را که شما رو به این سفر ببرن. در واقع مرکب از خرید اون خدماتی که به صورت عینی ارائه میشه، براتون بیسکویت میارن، آب میارن، هم بیع و شراء است، هم اجاره، که یه سری عقدها رو میگن امروز عقدهای مرکب از چند عقده، هم بیع درش هست، هم اجاره درش هست، چه اجاره این چه اجاره شخص برای کار. بعد گفته میشه که ممکنه عقد استثناء مرکب باشه از بیع و اجاره. حالا ببینیم، مثلا بگه به من بفروش این مواد را و بعد اجیری که رو این مواد کار کنی که ملک من هست و به صورت یخچال در بیاری، اینجور توضیح ممکنه بکنن، میشه عقد مرکب. پس در مسئله پنج قول هست. ببینیم کدام یک از این اقوال درست. طبعا هر کدوم از این اقوال درست باشه باید به نتایجش ملتزم بشه. مثلا قول اول جعاله است، باید ملتزم بشیم که صانع هیچ مسئولیتی نداره و این پولی که الان میگیره بابت چی میگیره؟ هنوز که عمل نکرده، قرض میگیره، این قرضش مشروطه، میشه قرض ربوی، قرضش مشروطه به اینکه عمل کنی به اون جعاله دیگه، و الا برای چی من به دیگران قرض میدم، به تو دارم قرض میدم؟ قرض میدم که بری باهاش این کالاها رو تهیه کنی. پس میشه یک شرط در ضمن عقد قرض که میشه قرض ربوی. اگه قرض باشه، هدیه است، آخه مردم قصد هدیه نمی کنه که، مردم میگه آقا اینو مجانی بهت بخشیدم، مجانی بخشیدم بهت، به سفارش دهنده مجانی میاد 10 میلیارد میبخشه، بعد منتها وقتی که اون کالا رو تهیه کرد اون ملتزمه که این 10 میلیارد رو کم بکنه از پول اون کالاها. خب این خلاف واقعیت بین مردم هست. یا مثلا اگر گفتیم که بیع سلمه، خب بیع سلم حکم شرعیش اینه که تمام سمن در مجلس قبض بشه و در همون مجلس خیار مجلس هست در بیع، میتونه طرف پشیمون بشه، قرارداد رو نوشتن، امضا هم کردن، ثبت هم کردن، هنوز نشستن با هم نهار بخورن، قبل از اینکه متفرق بشن یکیشون میگه که من پشیمونم. اگه بیع سلمه خیار مجلس داره، مگر اسقاط کافه خیارات بشه. ولی اگر عقد مستقله یا اجاره است، نه اون دیگه خیار مجلس نداره. واقعیت اینه که جعاله که نیست، این که خیلی واضحه، میتونه جعاله باشه، جور تعیین میکنم من، اگر یخچالی ساختی و به من تملیک کردی اون یخچال را، من به شما فلان مبلغ رو میدم. حتی لازم نیست که بگم مبلغ معینه، بگم قیمت این یخچال را به نرخ روز به تو میدم، ولی در بیع سلم نمیشه بگه من میخرم از شما این کالا را که 6 ماه بعد تحویل بدی به نرخ روز، اون دیگه بیع صحیح نیست. ولی جعاله میتونه بگه من این شما برای من یخچال بساز، 6 ماه بعد تحویل بده، من به نرخ روز به شما این مبلغ رو میدم. در جواله مشکل نداره، چون غرر در جواله مضر نیست، لازم نیست ثمن تعیین بشه، یک تهدیدی بشه کافیه، به نرخ روز کافی. ولی انصافا جواله نیست، چون التزام طرفینیه، اینطور نیست که بعد از یه مدتی بیای بری سراغ این سفارش گیرنده بگی ساختی، بگی نه می آخه تعهد داشتی، میگه نه من هیچ تعهدی نداشتم. عامل که در جواله تعهدی نداره که. حالا آید صد یه بیانی داشت میگفت جواله عقدی است که با شروع عامل در عمل از طرف او هم قبول میشه. حالا اگر درست باشه این حرف که به نظر ما درست نیست، هیچ التزامی عامل به عمل نداره حتی بعد از شروع، اونم بگیم که آیه سعد میگه خب اینجا هنوز شروع نکرده، ولی هیچ کس قبول نمیکنه از اون، میگن خلاف تعهدت عمل کردی. پس قول اول اگر قائل داشته باشه، حالا شاید در برخی از کلمات مطرح میشه احتمالش، این خلاف واقعیت در خارج هست. مرحوم شیخ طوسی هم از قبیل جواله ندونست، ولی از قبیل جواله میدونست نمیگفت فعل المستثنى والمستثنى مخير بین ان يقبل ما صنعه الصانع و بین ان يرد. مهم فعلا قول دومه که گفته میشه که عقد استثناء عقد مستقلی است. خود این تعهد که من متعهدم بسازم و در معرض فروش به شما قرار بدم، شما سفارش دهندم متعهد باش که هنگامی که من این را به شما عرضه کردم شما آن را بخری، چه به نرخ معین چه به نرخ روز، طبق قرارداد فرقی نمی کند. همونطور که نقل کردیم از رساله استفتاد، ظاهرن این وجه رو قائلن و میگن اوفو بالعقود، میگیره این مورد. اشکالی که هست به این بیان اینه که آیا ماهیت عقد بر اینجا صادقه؟ این اشکال اشکال مهمی است و در همون رساله عقد استثناء در قرائات الفقهیه المعاصره مطرح شد. یک اشکال که این شما در اون مثال تعهد دو تا باجناق احساس عقد میکنید، میگید اوفو بالعقود، قرارداد بستیم با هم که یک هفته شما به ما سور بدی، هفته ما به شما سور بدیم. چند هفته که سور میدن خسته که میشن، باجناق دیگه میبینه خیلی سخته این مهمانی ها با شهریه طلبگی سازگار نیست، رها میکنه. هیچ کس هم تو ذهنش نیست که تضییع کردی حق مرا، خلاف قرارداد عمل کردی، بله خلف وعده کردی، درست اون میگم. یا گاهی اینجوری طرف میاد میگه که شما خونه بخری من بهت قرض میدم، شما میری یه خونه عرض سمت خدمتون که ارزونی پیدا میکنی میخری، بعد زنگ میزنی به این آقا میگه شما قول دادی که من خونه خریدی بهت مثلا 100 میلیون قرض میدم. اون میگه که چرا دیروز نگفتی، چرا پیروز نگفتی، اتفاقا همین امروز صبح ما کلی خرجی برامون اومد و یه بهانه میاره. شما ناراحت میشی، میگه خلف وعده کردی، اما در ارتکازت هست بری شکایت کنی، میری دادگاه، خواهان آقای فلان، خانده آقای فلان، مورد شکایت، ایشان به ما التزام داد که من خونه میخرم 100 میلیون به من قرض بده، حالا زیر بار نمیره. تو هیچ دادگاهی رسیده نمی کنن به این پرونده. یعنی مرد حساب، این همه مردم به هم قول میدن عمل نمی کنن، تا حالا به این گیر دادی؟ تا اصلا برای چی اعتماد کردیم؟ تا پول ازش نگرفته بودی نباید میرفتی خونه میخریدی، برای چی اعتماد کردیم؟ من چجور بکشونیم اینو دادگاه؟ ارتکاز مردم اینه دیگه. جایی که یک طرف هست ببینید فرقی نمی کنه. اگر برای عقد التزام عقده، خب شما میگی آقا ملتزم شد به نفع من که به من وام بدهد و من هم بر اساس التزام او قبول کردم التزام او را، دیگه لازم نیست من هم یک التزامی مقابل اون التزام داشته باشم. ولی اگر شما مثل بعضی ها بگید نه، عقد دو التزام گره خورده به همه، التزام متقابل، که حرف درستی نیست. برفرض اونم بگید، خب همون مثال دوتا باجناق رو تکرار میکنیم، اونم التزام متقابله دیگه. یا تو هم مثال با شما میگی آقا من شما خونه بخری 100 میلیون بهت وام میدم، ولی تو هم قول بده که ما میخواییم بریم خواستگاری، مثلا باجناق دیگه، باجناق دیگه، بلرسی. ما میخواییم بریم خواستگاری برای پسرمون، تو هم حتما بیا از ما تعریف کن اونجا، این دخترشون رو به ما بدن. اونم میگه چشم، این چیزایی که قابل شما نداره، اونم یه التزامی داره دیگه، التزام به هم میشه عقد. بعد حق شکایت دارید اگر این کار رو عمل نکرد. هیچ عرفی اینجور نیست اینا رو عقدی بدونه که میتونن طرفین شکایت کنن از هم چرا تخلف کردی از عقد. و فرق این مثال ها با ما نحنفی چیه؟ که این آقا ملتزم است به ساخت و فروش، اونم ملتزم است به خرید. مثل این التزام ها میشه دیگه، چه حقی برای طرفین میاره. این یک اشکال که ببینیم ماهیت عقد چیه که در اون مثال تواعد وعده طرفینی میدیدیم ارتکازن عقد صادق نیست، ولی در این مثال عقد استثناء ادعا میشه که عقد صادقه. اگر عقد یک ماهیت اعتباری است، خب این ماهیت اعتباری مثل بیع، مثل اجاره، خب صرف این التزام طرفین یک ماهیت اعتباری است که ما بخوایم با وفو به العقود آن را تصریح کنیم، این اشکال هم. اشکال دوم این که گفته میشه که اوفو بالعقود در مقام تصحیح هیچ عقدی نیست، در مقام الزام وفا به عقد صحیحه. این اشکال مهمی است که مطرح میشه که این جور خطاب ها نمیخواد بگه کدوم عقدی محتواش مشروعه، مثل اوفو بالوعد میمونه. آیا کسی تا حالا دیدید تمسک کنه به اوفو بالوعد برای اثبات مشروع بودن وعده این آرایشگر که شما انشالله هر دفعه خواستی ریشه تو بتراشی بیا پیش خودم من برای ریشه تو میتراشم. حالا یه آرایشگر رفته کربلا اومده توبه کرده، دیگه میگه من ریشتراشی ممنون. میگه بابا تو وعده دادیم به ما. میگه خب بابا درسته، المؤمن و اذا وعد وفا او عدت المؤمن نذر لا کفاره له، ولی باید متعلق نذر یا وعد یا امثال آن مشروع باشه. اصلا انصراف داره وجوب وفا بعد، وجوب وفا به نذر، وجوب وفا به عقد، به اون جایی که محتوای اینها مشروع باشه. ان شرط الله قبل شرطکم، یعنی حقوقی که ناشی از قرار داده با دیگران هست در طول احکام خدا اعتبار و احترام داره. اول قوانین خدا رو باید در نظر بگیریم، در این چارچوب اگر به هم وعده دادیم و هم قراردادی بستیم عمل کنیم. اینجا اولون کلامی که این عقد استثناء محتواش مشروعه، چون بحث این که صحیح لازم است یا صحیح جایز، اصلا مرحوم شیخ طوسی میگفت صحیح نیست. این هم اشکال دوم. و اما اینکه استدلال شد به اینکه عدم رد کافی است، گفته میشه خب باید معاصر باشه این قرارداد در زمان شارع باشه و شایع باشه تا ما بگیم که رد نشد. سفارش ساخت در زمان شیخ طوسی بوده، آیا در زمان ائمه هم سفارش ساخت بوده و ارتکاز عقلا بوده که لازم الوفاه و ائمه رد نکردن؟ کجا؟ تا اینا که اختلاف داشتن، شافعی میگفت لازم الوفا نیست، ابو حنیفه میگفت لازم الوفا، اونم میگن ابو حنیفه یا استحسان کرده یا گفته دیگه مردم این کارو میکنن پس باید صحیح باشه. حالا مردم این کارو میکنن ارتکاز عقلا رو نشون میده، شاید هم اصلا هازا ما یفعل الناس تعبیر کرده. آیا این نشون میده که سیره عام البلوایی بوده یا ارتکاز عقلایی بوده؟ نه، دیده بعضی ها این کار رو میکنن، تو کوفه بعضی ها این کار رو میکنن، این معلوم نیست ابو حنیفه محاضا ما یفعل الناس میگم سیره عملی زمان ائمه رو درست کنه تا با عدم و ردش کشف امضا کنیم. ولذا این مشکل به وجود میاد که سیره هم اگر ادعا کنین الان سیره هست، انصافا الان سفارش ساخت میدن، طرف اگر انجام نده اصلا این قرارداده کلان صد عدد یخچال متعهد میشه بسازه در ظرف 6 ماه نمیسازه، پولم گرفته، چون هیچی نگیره و غلا هیچی رد و بدل نشه مثل کالی به کالی میدونن تو ذهنشون اینجوره، یه چیزی هم گرفته بعد حالا نمیسازه، حق شکایت قائلن و غلا برای این سفارش دهنده. و اگر او بسازه و این سفارش دهنده قبول نکنه بهانه بیاره برای سفارش گیرنده حق شکایت قائلن. الان اینجوره، اما آیا زمان شارع هم این سیره بوده یا نبوده، این بحثیست که باید دنبال بشه. مهم اون بحث اول فعلا که آیا ویژگی های عقد در اینجا هست یا نه صرف تواعد طرفینیه که بنابر عدم وجوب وفای به بعد هیچ وجوب وفا نداره، بنابر وجوب وفای به بعد هم یک حکم نیست بینه و بین الله، حق آور نیست که طرف بتونه شکایت کنه. برخی از معاصرین در کتاب قرائات و فقرات و معاصره میخوان همینو بگن که این عقد نیست، دنبال این هم البته حالا بحث باید بشه ببینیم آخرش به چه نتیجه میرسه. حالا برای شروع بحث امروز کافی بود، انشاءالله هفته دیگه بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.